یسر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز جمعه شیعان مراسم دهم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. برخی از عزاداران به رادیو آزادی میگویند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد امنیتی نبودند، اما شمار دیگر میگویند که امسال به خاطر محدودیت ها نتوانستند مراسمشان را مانند سالهای گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. ایران که ادعای رهبری شیعه های جهان را دارد، از این روز با مراسم خاص یاد بود کرد، اما پاکستان به خاطر تهدیدهای امنیتی در شهرهای بزرگ قوای امنیتی را بیشتر ساخته است. در علاق لبنان از این روز فردا یاد بود می شود. رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان پس از دیدار با مقامات 5 کشور آسیای میانه گفته است بسیاری ها موافقند که حکومت فراگیر و حقوق زنان بخش جدایی ناپذیر ثبات اقتصادی، امنیت و صلح در افغانستان است. خانم امیری صبح امروز در یک رشته تویتر نوشته است که آنها همچنان برای حمایت از مردم افغانستان به ادامه تلاش های دیپلماتیک توافق کردند. خانم امیری و تامس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان به تازگی در شهر آستانه با مقامات قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار کردند. آنها سفرشان به آستانه را در 26 جولای آغاز کردند و سپس به شهر دوحه نیز خواهند رفت. با گفته وزارت خارجه ایالات متحده، این مقامات امریکا با نماینده های طالبان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش ها برای مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر بحث و گفتگو خواهند کرد. مقامات طالبان در هلمند از جان باختن 3 کودک در سیلاب های اخیر در آن ولایت خبر دادند. محمد قاسم ریاض معاون اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به رسانه ها گفت که این رویداد در جریان یک شبانه روز گذشته در ولسوالی باغران رخ داده. با گفته ریاض سیلاب ها سبب تلفات بیش از 20 رسمواشی و تخریب زمین های زراعتی نیز شده است. حکومت طالبان گفته است که در کمتر از 10 روز در 14 ولایت حدود 50 تن در سیلاب ها جان باختند. و امروز 28 جولای روز بین المللی مبارزه با بیماری هپاتیتیس یا زردی می باشد. سازمان صحی جهان با مناسبت این روز ارقام افراد مبتلا شده به این مرض را نشر کرده است. بر اساس توییت این سازمان در افغانستان بیش از 608 نفر به هپاتیتیس بی یا زردی سیاه و در حدود 320 نفر به هپاتیتیس سی یا نوع دیگر مرض زردی مبتلا هستند. هپاتیتیس یک مرض ساری است که با داخل شدن به وجود بر جگر تأثیر می‌گذارد. این مرض از زخم‌های باز یک مریض با استفاده از برس دندان و مسواک و یا استفاده تکراری پیشکاری فرد مبتلا شده به دیگران انتقال می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مراسم عاشورا در افغانستان تا حال بدون کدام حادثه امنیتی پیش رفته است. یک تن از اشتراک کنندگان این مراسم در بغلان می گوید
در هر تک خانه که رفت نسبت به هر سال امسال امنیت بیشتر است و امنیت خوب است.
اما یک اشتراک کننده در کابل چنین گفت
در سرک جور شد، ولی خب با ممانعت های صورت گرفت. حتی یکی از ممانعت هایی که صورت گرفت منجر به شلیک شدن از تفنگ های امارت اسلامی بود.
اعضای کانگرس خواهان شفافیت در مورد اشیای پرنده ناشناس شدند. یک تعداد دانش آموزان و دختر و زنان کارمند در غور که از کار و تعلیم محروم شدند به خیاطی رو آوردن. یک تن از آنان گفت
من قبلا در یکی از رسانه های صوتی ولایت نیمروز وظیفه داشتم، گویندگی می کردم.
صحبت با یک محصل پیشین پوهنتون امریکایی در کابل که اکنون با بی‌سرنوشتی و مشکلات اقتصادی در عراق به سر می برد. و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز جمعه شیعان مراسم دهم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. برخی از عزاداران به رادیو آزادی گفتند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد امنیتی نبودند. اما شماری دیگر میگویند که امسال به خاطر محدودیت ها نتوانستند مراسمشان را مانند سالهای گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. وزارت داخلی حکومت طالبان علت این محدودیت ها را تأمین امنیت عزاداران این مراسم عنوان کرده است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
عزاداران اهل تشیع محرم امروز جمعه مراسم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. تا کنون گرامی داشت از این مراسم جریان دارد و از رویدادهای امنیتی گزارش نشده است. برخی عزاداران محرم به رادیو آزادی میگویند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد تا کنون نبودند. محمد یکی از عزاداران شیعه در بغلان به رادیو آزادی گفت:
سالهای گذشته خیلی خوب است، چون در هر تک خانی که رفت نسبت به هر سال امسال امنیت بیشتر است و امنیت خوب است. مردم با جان آرام دیگر عزاداری مومسین را میگیرند.
برخی دیگر از عزاداران در کابل اما میگویند امسال به خاطر محدودیت‌های طالبان نتوانستند مراسمشان را مانند سالهای گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. موسی یکی از عزاداران در کابل به رادیو آزادی گفت:
تفاوتش این بوده که نتانستن جهت محدودیت ها بهتر برگزار بکنن و یک جا جمع بشن و برای زنده نگه داشتن شعائر دینی که خداوند هم امر میکنه و زنده نگه داشتن شعائر دینی که قیام امام حسین و زنده نگه داشتن قیام امام حسین یکی از شعائر بزرگ الهی هست، امسال متاسفانه نتانستیم مراسم های بزرگ دسته های نزنی را برگزار بکنند. امیدوارم که انشالله امروز بدون کدام واقعه این مراسم به پایان برسد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حکومت طالبان پیش از این گفته که این محدودیت ها به خاطر تأمین امنیت عزاداران مراسم عاشورا وضع شده است. هرچند طالبان گفته بودند که مانع برگزاری مراسم عزاداری محرم نمی شوند و به هدف برقراری امنیت عزاداران از آنها خواسته شده که در مکانهای مشخص این مراسم را برگزار کنند. اما فهیمه از دیگر عزاداران در کابل بر رادیو آزادی ادعا می کند که مراسمشان صبح امروز با خشونت از سوی نیروهای طالبان روبرو شد. فهیمه در این مورد میگوید:
خود جوش از بین مردم و جوانها، هم از زن هم از مرد هم از خورد هم از کلان دسترگ جور شد، ولی خب با ممانعت های صورت گرفت. حتی یکی از ممانعت هایی که صورت گرفت منجر به شلیک شدن از تفنگ های امارت اسلامی بود. زیاد مرمیر فایر کردن، حتی یکی از عزادارا را گرفته بودن و به شدت لتوکوب کردن که با میانجیگری دیگه عزادارا نفر را آزاد کردن از دست امارت اسلامی. لطفاً به عقاید ما احترام بگذارید. تنها چیزی که ازتان میخواییم نه خشونت است نه بیفرهنگیست.
عبدالمتین خانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این نیز گزارش‌ها و ویدیوهایی از لتوکوب و پراکنده کردن عزاداران از سوی طالبان نشر شد. اما قماندانی امنی طالبان در کابل به روز پنجشنبه گفت که برخی افراد به بهانه مراسم مذهبی باعث بی‌نظمی در جاده‌ها شده بودند و نیروهای امنیتی طالبان به هدف مسئولیت آنها مانع این بی‌نظمی شدند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز در اعلامیه به روز چهارشنبه از عزاداران خواست که به دلیل نگرانی‌های امنیتی از عزاداری در جاده‌ها و حرکت‌های گروهی به روز جمعه دهم محرم خودداری کنند. عزاداران مراسم دهم محرم یا عاشورا در سال‌های گذشته شاهد حملات مرگباری در افغانستان بودند که مسئولیت بیشتر این حملات را گروه داعش به عهده گرفته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که القاعده با حمایت مقام‌های بلندپایه طالبان به نهادهای دولتی حکومت طالبان نفوذ کرده است. بر اساس یک گزارش تازه این سازمان، شبکه القاعده به علت تعهد طالبان مبنی بر قطع رابط با گروه های هراس افغان مخفیانه در افغانستان فعالیت میکند. کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 32 گزارش خود در مورد فعالیت های طالبان نوشته که رابط میان طالبان و القاعده همچنان نزدیک و بر اساس هماهنگی متقابل است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از این موجودیت گروه های هراس افغان در افغانستان را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت طالبان بارها روابط با گروه های هراس افغان از جمله القاعده را رد کرده است، اما سازمان ملل متحد میگوید که طالبان و شبکه القاعده همچنان روابط نزدیک خود را حفظ کرده و در حال حاضر اعضای این شبکه به علت تعهد طالبان با جامعه جهانی مبنی بر قطع روابط با گروه های هراس افغان مخفیانه در افغانستان فعالیت میکند. کمیته تحلیل و نظارت تحلیل های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 32 گزارش خود در مورد فعالیت‌های طالبان که روز پنجشنبه منتشر شد نوشته که القاعده با حمایت مقام‌های بلندپایه طالبان در اداره‌های دولتی طالبان نفوذ کرده و روابط میان طالبان و القاعده بر اساس هماهنگی متقابل است. این گزارش جزئیات که بیشتر در مورد فعالیت ولایت خراسان و گروه داعش و شبکه القاعده است میگوید که رهبران القاعده در تلاش هستند تا روابط خود را با گروه های مسلحی که در افغانستان فعال هستند اما ریشه خارجی دارند تقویت کنند. در این گزارش از اعضای جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جماعت انصار الله نام برده شده که پیش از این نیز در مورد حضور و فعالیت آنها در افغانستان گزارش شده است. در گزارش گفته شده که القاعده از این طریق تلاش میکند تا نفوذ و پناهگاه‌های نشرا در آسیای مرکزی ایجاد کند. در این گزارش آمده که شبکه القاعده در حال ایجاد مراکز آموزشی جدید در شرق افغانستان در کنر و نورستان است و این شبکه از افغانستان به عنوان پایگاه برای جذب جنگجویان جدید استفاده می کند. در گزارش کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعضای هستی مرکزی شبکه القاعده در افغانستان میان 30 تا 60 تن و تعداد اعضای آن 400 نفر تخمین شده که بر اساس گزارش به شمول اعضای خانواده و حامیان این شبکه به 2000 نفر می رسد. در این گزارش نگرانی نشان داده شده که اگر بی‌ثباتی در افغانستان رخ دهد، القاعده قوی تر خواهد شد. در حالی که حکومت طالبان از سرکوب گروه داعش در افغانستان خبر داده و گفته که آخرین ریشه های این گروه مسلح نیز در حال نابودی است، اما در گزارش کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد از وجود ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی شده و گفته شده که داعش اکنون در برابر طالبان و اهداف بین المللی اش چیده عمل می کند. این گزارش گروه داعش را یک تهدید تازه هراس افغانی در افغانستان و منطقه خوانده و در آن آمده که این گروه در حال حاضر روی ظرفیت های روبرشت خود در افغانستان کار می کند. در این گزارش تعداد اعضای گروه داعش و خانواده های آن بین 4 تا 6 هزار تن تخمین زده شده و نام رهبر عملیاتیشان مولوی رجب ذکر شده، اما اطلاعات بیشتر از مولوی رجب در این گزارش داده نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما چند روز پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری گفت که القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارد. جو بایدن تاکید کرده که ایالات متحده برای نابودی این شبکه از طالبان کمک خواهد گرفت. گفتنی است که کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، به تاریخ 31 جولای 2022 نگرانی های را در مورد حضور اعضای القاعده در افغانستان ایجاد کرده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اعضای کانگرس ایالات متحده خواهان ایجاد شفافیت بیشتر از سوی حکومت آن کشور در مورد اشیای پرنده ناشناس شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، این موضوع به روز چهارشنبه در یک جلسه استماعی کانگرس ایالات متحده مورد بحث قرار گرفت. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
در جلسه استماع گلن گروتمن نماینده جمهوری خواه کانگرس از آنچه که نبود شفافیت در مورد اشیای پرنده ناشناس خوانده شکایت کرده است. گروتمن ریاست کمیته فرعی برای بحث در مورد پدیده های هوایی ناشناس را به دوش داشت. به گفته او مشکل نبود شفافیت برای دهه ها سبب بحث ها و گمانه‌زنی ها شده و اعتماد عمومی نسبت به نهادهایی را از بین برده که قرار است در خدمت و محافظت از آنها باشند. کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان ایالات متحده پرسش‌های را از دو پیلوت نظامی سابق و یک افسر پیشین استخبارات پرسید و آنها هم در مورد مشاهده اشیای پرنده ناشناس و تحلیل‌های خود گزارش دادند. آنها گفتند که بسیاری از پرسنل دفاعی از بیم این که مبادا وظایف خود را از دست دهند، مشاهدات خود را گزارش ندادند. گروتمن گفت که برای ارائه معلومات علنی بیشتر در این مورد، کانگرس باید ببیند که چه کار شده میتواند. جان کربی، مدیر ارتباطات شورای امنیت ملی ایالات متحده، به روز چهارشنبه گفت که مشاهده ها جدی گرفته شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت. و افزود که پاسخهای سخت و سریع در مورد این چیزها ندارند و میکوشند که در این بخش زرنگتر باشند. برای اولین بار پس از چند دهه در ماه جنوری یک جلسه استماعی کانگرس در مورد اشیای پرنده ناشناس برگزار شد. پیش از آن وزارت دفاع ایالات متحده گزارش‌های را ارائه کرد مبنی بر این که در دو دهه گذشته هیچ گونه توضیحات در مورد دهها پدیده آسمانی وجود نداشته. پنتاگون همچنان تاکید کرده که در مورد تکنولوژی مخفی از دیگر کشورها یا حیات بیرون از زمین هیچ شواهد وجود ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دانش آموزان دختر، بانوان محصل و کارمندان برکنار شده زن در ولایت جنوب غربی نیمروز که از ادامه درس، تحصیل و کار محروم شدند، می گویند که به خاطر رهایی از مشکلات روحی و روانی و تأمین مخارج خانواده هایشان از روی مجبوریت به حرفه خیاطی و صنایع دستی رو آوردند. بیشتر در این گزاره بشنوید که با صدای یکی از دختران آغاز می شود.
از این موضوع خیلی نگران هستیم. باید حکومت اسلامی یک طرحی را برای وظیفه خانم ها، تحصیل خانم ها، هر چیز زودتر روی کار بگیرد.
تبسم محمدی 26 ساله، باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز است. او در رشته زبان و ادبیات پوانتون دولت نیمروز تحصیل میکرد. او میگوید که سال آخر تحصیلش بود که طالبان دروازه های پوانتون را برای ام دختران بستند. بانو محمد میگوید که در حکومت مخلوع افغانستان در کنار ادامه تحصیل در یک از رسانه‌های خصوصی این ولایت نیز کار میکرد.
من قبلا در یکی از رسانه‌های صوتی ولایت نیمروز وظیفه داشتم، گویندگی میکردم، فامیل خود حمایت میکردم. ما در خانواده تقریبا 6 نفر هستیم که ما با همه مصارفی که در رادیو به دست می آوردم مصرف خانه را میدادم.
او به رادیو آزادی گفت که با برگشت طالبان به قدرت هم وظیفه‌اش را از دست داد و هم از ادامه تحصیل منع شد و اکنون به عرفه خیاطی و صنایع دستی روی آورده است.
بعد از آمدن دو سالی که طالبان حکومت گرفتن، نتانستم در رادیو یا رسانه ای ایفای نقش کنم و متاسفانه روی آوردم به کارهای دستوزی، خیاطی، موردوزی و ازیا و کموتون مصارف خانه را میتونم به دست بیارم. هم زندگی زیاد سخت شده.
تبسم محمدی از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
ما از حکومت اسلامی میخواهیم که هر چی زودتر مکاتب و وظیفه برای خانم ها درست کنند، آینده ما را خراب نکنند.
مریم عثمانی 23 سال، باشنده دیگر شهر زرنج نیمروز است که از مشکل مشابه سخن میگوید. او که مسئله سال سوم رشته حقوق بود، میگوید به خاطر این که از مشکلات روی و روانی نجات پیدا کند و هم کمک به خانواده چند نفره شود، خیاطی میکند.
پس از بسته شدن دروازه پانتون و مدت خانه نشین بودن از روی فقر و مشکلات اقتصادی به خیاطی روی آوردم. دقیقا وقت تحصیل نباشه، کار نباشه و مشکلات اقتصادی هم در خانه بیداد کنه، ما به مریضی ها روحی و روانی مبتلا میشیم. که من شخصا این را تجربه کردم. مثل من صد آ دختر دیگه که خانه نشین هستم در نیمروز به مشکلات روحی مواجه شده. دیگه به همین دلیل من به خیاطی روی آوردم که حداقل از مشکلات روحی ما کم شه و خانواده خرابتان و لحاظ مالی کمک کن.
نازنین متعلم صنف هشتم در یک از مکاتب شهر زرنج مرکز نیمروز بود که طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. او برای دو آزادی بیشتر میگوید:
ما 9 نفر عضو و فامیل هستیم و پیر ما هم کنسول هستن. تقریبا 8 ماه میشه که به خیاطی روی آوردم و خیاطی میکنم. چون قبلا که بود به مکتب میرفتم و مصروف درس بودم، اما وقتی که مکتب وابسته شد ما هم خانه نشین شدم و با مشکلات روحی مواجه شدم. از طرف دیگه پیر ما نان خانواده پیدا کرده نمیتونستن. بعد از روی مجبوری تصمیم گرفتم که به کارگاه خیاطی بیایم و خیاطی کنم. ما به این کارگاه تقریبا 32 نفر هستیم که همه دخترایی هستن که یا مکتب روی نابسته شده یا هم پنتون. واقعا برای ما این وضعیت خیلی سخته.
نزدیک به 2 سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. فعالان حقوق زن میگویند که در این مدت حکومت سرپرست طالبان محدودیت‌های زیاد را علیه زنان از جمله منع آموزش دختران، تحصیل و کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی، بسته کردن امامای زنانه، سفر زنان بدون محرم، رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و ده‌ها محدودیت دیگر را نیز علیه زنان وضع کردند. هرچند وضع این محدودیت‌های طالبان علیه زنان واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را نیز در پی داشته است. همازبی بولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این اقدامات مربوط به موضوعات داخلی افغانستان است. به تازگی حکومت طالبان فعالیت‌های تمامی آرایشگاه‌ها را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و در شمار از ولایت‌ها دکان‌های آنان را نیز بستند. اما حال بسیاری از مثلان زن و دانش آموزان دختر مثل مرضیه حمدی که دانش آموز صنف 11 در یک از مکاتب شهر زرنج نیمروز بود، از حکومت طالبان میخواهد که هرچه زودتر این محدودیت ها را بردارد.
خواست ما از دولتی است که مکاتب را بروی خانوما باز کنند و ای که خانوما را اجازه بدن که به مکتب بره و اگر همین محدودیت ها برای خانوما وجود داشته باشه قطعا همه ما هاینده ما نابود میشه و ای که افسرده میشیم. لطفا مکاتب بروی خانوما باز کنین، ما بتانیم درس بخونیم و در آینده شاغل بشیم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از محصلان پیشین پوهنتون آمریکایی افغانستان که در عراق به سر می‌برند می‌گویند که به سرنوشت و با مشکلات اقتصادی روبروند. مصطفی سحاق یکی از آنهاست و در پوهنتون آمریکایی عراق سلیمانیه درس می‌خواند. این متقاضی برنامه P1 مهاجرت به ایالات متحده آمریکا به رادیو آزادی گفت که چند ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با ده ها محصل دیگر به عراق منتقل شدند. او افزود که هرچند شماری از محصلان این پوهنتون از عراق به ایالات متحده رفتند، اما تا هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. آقای سحاق در گفتگو با ژکفر احمدی نخست قصه کرده است که چی زمان افغانستان را ترک کرد.
در تاریخ 28 آگست سال 2021 پوهنتون آمریکایی افغانستان میخواست که شاگردان از طریق پروگرام تخلیه که در میدان هوایی کابل جریان داشت از افغانستان خارج بکنه. تقریبا 700 نفر شاگرد، اما متاسفانه به دلیل ناامنیایی که در میدان هوایی کابل بود ما نتونستیم موفق شویم روز از افغانستان خارج شویم و بالاخره بعدا به کمک نهادها و کسایی که بودن به تاریخ 17 اکتبر سال 2021 از افغانستان به قطر انتقال داده شدیم و بعد از اون به تاریخ 25 اکتبر 2021 از قطر به پوهنتون آمریکایی عراق به شهر سلیمانی کردستان منتقل شدیم.
خب شما فعلا در چه وضعیت بسر میبرین و آیا عراق مقصد آخری شماست یا ای که شما تصمیم دارین از عراق به جای دیگه بروین پس از تمام کردن درسایتون؟
ما وقتی که به عراق آورده شدیم هدف اولی بوده که او وقت بخاطر از کمی لود مهاجرینی که از افغانستان به خارج منتقل می شدن بسیار زیاد با ما به کشور سیومی ضرورت داشتیم تا که امین نات هایی که به کیسای مهاجرت امریکا کار میکنن یا موفق شدن که ما را امین مسائل مربوط به کیس ما را در کشور سیومی که به غیر از افغانستان چه کشور باشه اونجا مورد بررسی قرار بودن و بعد از او به ایالات متحده امریکا ما برده شدیم.
شما دارنده کیس مثل پی یک یا پی دو هستین دیگه حتما؟
بله 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 ما دارنده کیس پی یک هستم جناب زکر شد که به تاریخ ما به ماه مه 2022 ما از طرف بخش مهاجرین امریکا کیس نمبر دریافت کردیم و بعد از او با ما جون 2022 ما انترویو شدیم از طرف IOM و بعد از او در ماه اگست از طرف USCIS یا همو بخش مهاجرینی که برای وزارت خارجه امریکا کار میکنه از طرف از نو هم مورد انترویو قرار گرفتیم و هم تمام معاینات سیما به اتمام رسید که به او وقت ما همچنان از طرف دو نهاد افغان فیوچر فند یا ایسف و قطر فاندیشن بر ما از پنسیون امریکایی سکولارشیپ هم داده شد که به شکل ترانسفر کسایی که کردیتای زیادتر داشتن اونا ترانسفر و کسایی که فارغ شده بودن بر از اونا به پروگرام ماستری و وقتی ماستری هم بورسیه داده شد که ما بتانیم درسای خود وقتی که به عزیزه به امریکا انتقال میافیم اونیم درسای خود ادامه بتیم و از یک پنتون امریکایی فارغ شدیم که در امریکا باشد و من خودم شخصا از یکی از پنتونای امریکا به بخش ترانسفر بورسیه دارم و سال قبل قرار بود که به ماه جنوری درسای ما شروع شود اما از 100 نفری که ما به عراق آورده شده بودیم خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم که 70 نفر ما در ماه جنوری از اینجا تخلیه شدن و به مقصد خود که پنتونایشان بود در امریکا انتقال یافتن که اونا فعلا در اونجا مسئول درسای خود هستن اما از این بین فقط 20 نفر ما که فعلا اینجا هستیم و ماش توجه صورت نگرفته و از وقتی که دوستای ما ازی تخلیه شدن تقریبا 7 ماه میگذره اما در جیجان از این 7 ماه از این که ما تخلیه شدیم از هیچ کدام اپدیت یا هیچ کدام خبر نیست که ما چی وقت تخلیه میشیم یا چی وقت از اینجا برده میشیم.
بله.
خاطر از این که سمستر خزانی هم خیلی نزدیک است تا 20 تا 15 روز دیگر شاید سمستر خزانی در پنتون امریکا شروع میشه و ما از طرف پنتونای ما هر روز ایمیل دریافت میکنیم که ما چی وقت میتونیم به سر درسای خود برسیم اما ترس ما رئیس است که اگر ما نتونیم در ایسی مسترم برسیم و علاوه از که وقت ما زایی شده بینان یک شاگرد و ما در یک بسرنوشتی و ما در یک وضعیت بسیار خراب اقتصادی و وضعیت خراب بسر میبریم همچنان بله. از درسای خود یادم فرصتی که با بورسیه داریم بروم از درس.
بله شما به مشکل اقتصادی اشاره کردین، آیا در پهلوی تحصیل و درس شما کار هم میکنین؟ جای فرصت کار هم هست؟ نیازمندی های اقتصادی تان را از چه طریق شما مرفوع میکنین؟
پس فانه اینجا بازار کار به خصوصا به کسایی که از بیرون میاین میسر یا که میسر نیست که ما بتانیم اینجا کار بکنیم بدون هم حقوق مایانی که ما از طرف پنتون دریافت میکنیم کدام کار یا کدام مسئولیت دیگه نداریم که ما بتانیم ما دو مسئول شدیم و متاسفانه حقوق را که ما دریافت میکنیم نظر به استانداردهای زندگی در عراق و در کردستان خیلی اندک است و ما نمیتونیم که با او تمام مشکلات خود مرکوب شدیم.
صحبتی بود با مصطفی سهاک، یکی از معاصلان پوهنتون امریکایی پیشین در افغانستان که اکنون با بی سرنوشتی در عراق به سر می برد.
در پیام های صوتی گپ دلتان به ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم.
شنوندگان گرامی، برنامه مهمان آزادی را که در نیمه دوم همین ساعت نشر می شود فراموش نکنید. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم ببینید و هم بخوانید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. امروز جمعه شیعیان در افغانستان مراسم دهم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر برگزار کردند. ایران که دای رهبری شیعه های جهان را دارد از این روز با مراسم خاص یاد بود کرد، اما پاکستان به خاطر تهدیدهای امنیتی در شهرهای بزرگ قوای امنیتی را بیشتر ساخته. در عراق و لبنان از این روز فردا یاد بود می شود. رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان پس از دیدار با مقامات 5 کشور آسیای میانه گفته است بسیاری ها موافقند که حکومت فراگیر و حقوق زنان بخش جدایی ناپذیر ثبات اقتصادی، امنیت و صلح در افغانستان است. با گفته وزارت خارجه ایالات متحده، مقامات آمریکایی در دوحه با نمایندگان طالبان هم صحبت می کنند. مقامات طالبان در هلمند از جان باختن 3 کودک در سیلاب های اخیر در آن ولایت خبر دادند. و امروز 28 جولای روز بین المللی مبارزه با بیماری هپاتیتیس یا زردی می باشد. سازمان صحت جهان به مناسبت این روز ارقام افراد مبتلا شده به این مرض را در افغانستان هم نشر کرده است.
مهمان آزادی.
در برنامه امروز عبدالحی عابر، نویسنده، مترجم و خبرنگار افغان را با خود داریم، اما بدون چای و دشلمه و از راه دور.
خوشحال باشین، زنده باشین. از راه دور لطف کردین، خیلی به قلب من نزدیک شدین، زنده باشین. خب مهمانی از راه خط است دیگر، روی خط هستیم.
همه چیز است.
لطف و مرحمت شما هست، همه چیز است. زنده باشین.
بازم ممنون از شما. بیاین که امی صحبت خود از گپایی که در رسانه ها، در فیسبوک ها و از افواهات نشر شده بود از امی شروع کنیم. شما وقتی کمی خبر گویا مرگتان را شنیدین، چی عکس العمل نشان دادین؟
راستش بار اول که شنیدم، خب یک مقدار برم غیر منتظره، به خاطر از این بود که ایره می فهمیدم دنیای مجازی خبرهای شام نشر میشه. خب تکان دهنده می باشه، آدم متاثر میشه، با یک حساب یک مقدار خوشحال. به خاطر ازی شدم که بعد از یک وقفه زیاد لااقل گفتم برو به یاد چند دوستی خواستم که در مورد مگر چه خبر غلط نشر کردن، ولی خب همی که به یادشان بودیم بازم خوشحال شدم. شوکه کننده بود به خاطر ازی که آدم زنده وقتی خبر مرگ خودم میشنوه و مخصوصا که دوستای زیادی هم به ما زنگ زدن، هر یکیش به نوبه خود متاثر شده بودن، حیات خود تسلیت داده بودن و غم شریکی کرده بودن. خب این یک مقدار ناراحت کننده به خاطر ازی است که خبر خوشایندی باید نشر شود از آدم در این عصر که بیشتر غم ها فرا گرفته همه گیره، بازم یک خبری که متاثر کننده برای دوستای آدم باشه، به نوبه خود برای ما متاثر کننده بود. کاش خبرهای خوش بیشتر نشر شد و مردم ما خبرهای خوش بشنو و نظر ناهی از هر کس در موردی که باشد.
در سابق که بود یکانه نشرات رادیو داشت و بعد تلویزیون آمد و به می ترتیب، اما در اون دوران اینطور خبرهای اگر نشر می شد می گفتن دسترسی نیست، اما در شرایطی که گویا همه امکانات وجود داره، یک نقطه یک کلیک فرزن آدم به هر کس میرسه. این نشر چنین خبر از شما چه فکر میکنین از لحاظ ژورنالیستیکی؟
یک کار شده تفاوتی که بین گذشته و بین حال موجود است واضحی است که او زمان فرموده شما دسترسی نبود، امکانات خیلی کم بود، اصلا اینترنت وجود نداشت، دسترسی همگانی و چنین وسایل ارتباط عامه وجود نداشت، بنابراین پخش خبرها هم طبعا محدود بود، اکاذیب خو خیلی شاید هم کم نشر می شد، ولی رسانه هایی هم که نشر می کردن طبعا معتبر بودن، مسئول بودن، مخصوصا خبرهایی که به او تحقیق نشه و لااقل صحت و سقمش معلوم نشه واضح که نشر نمی شد. امروزه که فرق کرده، خیلی نزد هر کسی یک گوشی است، تلفنی است و او امکانات بسیار زیاده داره، به او بخش های موجود است که هر کسی به او دسترسی داره و میتونه تصویری را از جای بگیره و جملات را پشتش نوشته بکنه، حال چقدر صحت داره و چقدر نداره. بعضا که روزنامه ها نشر میکنه بازم حواله میتن و یا رسانه ها نشر کنن، اتفاقا اگر حواله از دنیای مجازی میته خبر صحت خود از دست میته، واضح صحت یک خبر واضح باید تحقیق شود، رسانه های معتبره، شخصی اگر در قید حیات است یا مرجعی وجود داره بعد از پرس و پال و بعد از اینکه صحت یابی و دقت از او خبر واضح است که تعیین شوه و شخص یا رسانه‌ای به او وقوف پیدا بکنه که صحیح است، درست است، او وقت نشرش کنه. اما اتفاقا که دنیای مجازی است، فیسبوک نشر میکنه، این دیگه خود بخش او مسئولیت و رسالت رسانه‌ای نمیه، فیسبوک وسیله نیست که او را ما بتانیم مسئول بدانیم، یا شخصی که نشر میکنه خب مسئولیت اخلاقی داره، هر کسی که خبر را نشر میکنه باید اگر در گوشه خانه هم شیشته و هیچ گونه مسئولیت را احساس نمیکنه، لااقل از نظر اخلاقی مسئولیت را باید احساس بکنه که چی نشر میکنه. در مورد صحت و سلامت شخص خب بگذارین، حال شما چیزهای خیلی زیاده را شاهد هستین، ما و شما اتفاقا به حریم داخلی مردم براحتی وارد میشن و هیچ گونه پرایویسی، هیچ گونه حقوق شخصی را مراعات نمی کنه و چیزهای خیلی زیاد نشر میشه. از این بابت واقعا همگی متاثر میشه، کنترلش هم واضح که سخت است، فقط آدم میتونه قدر بگویه که هر شخص لااقل در نهاد خودش مسئول است، نزد وجدانش مسئول است، چیزی را نباید نشر بکنه که او غلط باشه، نادرست باشه، این که خوب تاثیراتش چقدر است این باز وابسته به این است که چی نشر میشه. من فقط میتونم همه قدر بگویم که شخص در حیطه خودش، در محدوده خودش، لااقل نزد خودش، نزد وجدانش، نزد اون مفاهیم انسانی مسئول است. اگر او رسانه نیست، اگر او یک شخص انفرادی است، باز هم مسئولیت خود باید حس بکنه و از پخش چنین اکاذیب لااقل جلوگیری بکنه.
آبر صاحب، ساعتتان چطور است؟ وضعیت صحیتان چطور است؟
من کاملا خوب است و من میدانم این گونه چیزایی هم که نشر میشه بیشتر همو یک شعر معروف است که ما زیر رسوایی بلند آوازه نامور شد هر که شد رسوای دل. خب این چیزایی است که وابسته واضح به گذشته انسان داره، به حال انسان داره، از نظر صحی، از نظر روانی من کاملا خوب استم، جور استم، صحت استم. خب این که اتفاقا یک دوری بوده که ما واقعا خوب نبودیم، جور نبودیم، اون دوره خوشبختانه گذشته و حال سالهای زیادی است که من راحت هستم کاملا، نظر باور چنانچه شما شاید حس بکنین از گپ زدن ما، و یا خوشحال میشم اگر لااقل رسانه می بود آدم میتونست بیشتر حرف بزنه. ما مدت زیاد شده که از رسانه ها دور هستم، پخش چنین مسائل بیشتر دلیل شامی است که شما یک مدت زیادی که در روی سکرین و در روی رسانه ها بودین و باز یک دفعه غیبتان میزنه و مدت زیادی هم خبری از شما نمیاد، ممکن زمینه چنین شایعاتی فراهم شده.
بله، مشکلات صحیحی که وجود قبلا شما هم به او اشاره کردین، اگه یک کم توضیح بدین.
ما ژورنالیست بودیم، پشت واقعیت های زندگی خود نمیشه پنهان شده، گرچه خب موارد مختلفی وجود داره، ولی او یک واقعیت زندگی ما بود در یک برهه زمانی، در او وقتا هم اتفاقا زندگی بود، پیش من حوادث است، رویداد هست. یک بخشی از برهی از زندگی بود، نادرست بود، سیاه بود، خیلی رنج آور بود، ولی خب به فضل خداوند گذشت. یک برهی از زندگی بود، من به خاطرش متاثر هستم، همیشه دیگه هیچ شکی نیست.
شما یک مترجم هستین، یک نویسنده هستین، یک دوبلرج هستین که حتی تو بگویم اساسگذار امی دوبلرج در افغانستان بودین. در این هیچ شک نیست کار شما همیشه برجسته بوده. از کارهای هنری و امی بخش ها، کارها در این بخش ها که شما گفتیم که پیش قراول همه بودین، چی چیزایی از تجربات سابقتان است که در حال یک تفاوت به وجود آمده؟ یعنی تفاوت او زمان با این زمان چگونه است؟
زنده باشید. لطف کردی در حقیقت تعریف میکنین از ما. خب گام های ناچیز ما برداشتیم. در سی ژورنالیزم جوانک بودم که شروع کردم. ترجمه از اولین کارهای ما بود در رادیو تلویزیون اون زمان، سالهای 62 63 ما اتفاقا وقتا خیلی جوان بودم، متعلم و محصل بودم، ترجمه میکردم فیلم و سریال ها را و از اون زمان آغاز کردم. بعدا وارد رادیو تلویزیون شدم، برنامه سازی میکردم، تا حدودی نویسندگی میکردم، ولی بخش عمده کار ما اونمون ترجمه و دوبله سریال ها و فیلم ها بود که بعدا با گونه سیستماتیک و تقریبا اکادمیک شروع کردیم با رسانه های شخصی که وارد شدن و یک مقدار زمینه کار و فعالیت بیشتر شد. واقعا از تجارب لاقل خاطرات خوبی داریم. ما تجربه میکردیم همه چیز دوبله. بار اول ما به گونه سیستماتیک شروع کردیم، تجارب ابتدایی ما بود. ما هم یک مقدار در کار ناشی و نابلد بودیم، ولی عشق و علاقه که پشت سرش بود و یک کار نو و پدیده نوی هم بود که باید برای مردم ما موادی که از دیگر کشورها میآید و فیلم و سریال ها باید به زبان خودشان دوبله شود تا حس نزدیکی و همخوانی بیشتر بکنه، بیشتر برای ما یک حس بسیار خوشایندی بود. تیم خوبی داشتیم، همکارای خوبی داشتیم، امروز هم اتفاقا که ما در تماس هستن. یک چیزی به خاطر این رشد لاقل زمینش برای ما مساعد شد که اتفاقا رسانه های خصوصی به میان آمد و تعدادشان هم بیشتر شد، نشر مواد هم کماکان بیشتر شد، فیلم ها، سریال ها، مستند ها، چیزهای علمی، چیزهای هنری، فرهنگی، مواد خیلی زیادی برای نشر موجود بود. و حقا که ما خود گام های بسیار ابتدایی ورداشتیم، ولی کسایی که بعد از ما آمدن کارهای بسیار دقیقتر و خوبتر انجام دادند و ما بسیار امیدوار بودیم به دوبله بسیار خوبی که از طرف تلویزیون‌های مختلف صورت می‌گرفت. لااقل زمینه از این یک دورنمای روشن برای از این موجود بود که افغانستان رسانه‌هایش لااقل در این بخش‌های فعالیت‌های هنری و فرهنگی بتانه کارهای بسیار ارزشمند و چشمگیری را انجام بده. ولی خب بدبختانه یک دور تقریبا کوتاهی بود برای عمر رسانه‌های افغانستان و یا کشورهای منطقه و جهان آدم حساب بکنه. 20 سال آزادی مطبوعات و کار و فعالیت بیشتر برهه کوتاهی از کوچکی است، ولی پیشرفت ها واقعا چشمگیر بود، واقعا کارهای بسیار خوبی می شد. خیلی امیدوار کننده بود برای مردم ما، هم خیلی جالب بود چیزهای را تجربه می کردن، هم خانی و نزدیکی برای رشد و پیشرفت زبان بسیار موثر بود. وقتی شما مواد را از زبانهای مختلف وارد زبان خود می کنین، باعث پیشرفت و واضح تقوی زبان می شد، بیننده بسیار پیدا می شد، مارکیت بسیار خوبی به میان آمده بود. همه که شاهد بودن که پخش و نشر چنین مسائل فیلم ها و سریال های بسیار جالبه که نشر می شد، خود زمینه درآمد و عاید خوبی بود، زمینه کار بسیار خوب بود، فعالیت بسیار زیاد بود، تعداد بسیار زیادی از جوانان پسر و دختر آمدن وارد عرصه های ژورنالیستیکی شدن و حقا که خوب درخشیدن، چهره های بسیار درخشانه. ما خود یک شاگرد بیچاره ناچیزه که همه چیز تجربه می کردم از جمله اونا هستم، ولی ما واقعا می دیدم برای جوانایی که پر از استعداد بودن، از نبوغ بودن، در بخش های خبری، در بخش های سیاسی، در بخش های هنری، در دوبله، در هر عرصه، ولی خیلی امیدوار بودیم، خیلی دورنمای خوبی را من تصور می کردم، ولی متاسفانه دور بسیار کوتاه بود. امروزه اگه بخوایم مقایسه بکنم، خو اصلا قابل مقایسه نیست. شما یک پیشرفت، یک پیکی را می پیمایین، یک ارتفاعی را و به یک اوج می رسین و یک بار سقوط می کنین، در پایین، در حیز می آین. شما می بینین که امروزه او بخشا خو نه بخشای هنری وجود داره اتفاقا، نه بخشای فرهنگی وجود داره، فیلم و سریال و اینا خو قطعاً شده، اصلا نشر نمیشه، بنان این بخشا از فعالیت افتیدند. هم از ویدیوهای دوبلاژ، پروداکشن‌های شخصی که در زمینه کار می‌کردن، همه کار و فعالیت خودم متوقف ساختن. ژورنالیست‌ها، هنرمندان، دوبلرا همگی ترک مسلک کردن، به کارهای دیگه رو آوردن، اتفاقا مهاجر شدن، بیکار شدن. و دلیلش هم همین است که رسانه‌ها و رسانه‌های نیستند، خیلی محدود هستند، به اندازه محدود هستند. چیز بنامه آزادی بیان اصلا وجود نداره. همگی شاهد هستند این چیزیست که آفتاب است و دو انگوش پنهان نمیشه. تنها بخشای خبری، بخشای سیاسی مانده که بیشتر حرف زدن و حراجی و حرف و حرف و حرف و موضوعات و اونمو موضوعاتی که دو سال پیش مطرح شدن تا به امروز اونمو موجود است و هر روز روی ظرف زده میشه و هیچ نتیجه هم
حتی یک موزیک کوتاه هم نشر نمیشه.
بله، کاملا با بخش یک موزیک یک رسانه‌ای را ما شاهد شدیم که یکی از ولایت افغانستان مسدود شد. موسیقی خب میبینیم که قدغن است، کاملا نمیتونیم نشر بکنیم. بخشای دیگه بزرگ را خوب بگذاری متاثر کننده است. دورنما و آینده خوبی را من نمیبینم، مخصوصا برای رسانه ها. و اگر کدام تغییر چیز فوق العاده و خارق العاده صورت بگیره و نمیتونم پیش بینی کنم، ولی فعلا خوب میبینیم که در زمینه های هنری و فرهنگی و اینا اصلا چیزی وجود نداره متاسفانه.
مهمان آزادی.
شما هم از کارهایی که کردین در گذشته با امکانات بسیار محدود کارهایی انجام دادین، در وقتش بسیار بزرگ بوده، بسیار بسیار مهم بوده، بسیار با ارزش بوده. من فقط اینطور میگم که از امون سیستم ساده دوبلرژ که در گذشته وجود داشت بگوین.
آنچه که ما کار میکردیم، ما فقط یک تلویزیون داشتیم، سکرین بود و یک سکریپت ساده معمولی داشتیم. همکارای ما می آمدن، امکانات خب به یک چیز بود که امکانات دوبله با آمدن تکنولوژی جدید، تکنولوژی نو، مخصوصا برنامه های کامپیوتری، خب خیلی راحت شد. براحتی شما می تانین صدا گذاری کنین، جا گذین کنین صداها و افکت ها و سپیشل افکت ها را. حال خب به بسیار راحتی وسایل شما را کمک می کنن، تکنولوژی کمک می کنن. اتفاقا تلویزیون ها و رسانه های شخصی که آمدن همین تکنولوژی را مطرح کردن و ما تانستیم با استفاده از تکنولوژی کارهای خود پیش ببریم. آنچه برای ما جالب بود و یا لااقل مهم بودی بود که ما کاملا نو بودیم. کسایی را که ما وارد دوبله کردیم معسل و متعلم و اینا بودن در حقیقت. اینا حتی آشنایی با مایک نداشتن، آشنایی با استودیو نداشتن. یک دوره را ما بگونه امتحانی و بگونه تمریناتی گذشتاندیم و بعد از وارد تولید شدیم و عملا به تولید شروع کردیم. تغییر خاصی در 20 سال نمیتونه بیاید. چرا؟ تکنولوژی اونمو هست، شما با اونمو وسایل کار میکنین. امروز پیش از او که ما وارد عرصه کامپیوتر شویم، در او زمانی که ما کار میکردیم خب اساسا نمیشد. در او زمان شما نمیتونستین دوبله را به او شکل سیستماتیک انجام بدین، نه فیلم ها و نه سریال های به او گونه نمیامد که شما صداها را ترک ها را جدا بکنین و صدا و افکت ها و اونا تاثیرات بعدیش را جدا بکنین و هر یکش روی جاش بگذارین. به وقت نظر تکنولوژی فقط امکانات خیلی محدود بود، ولی با ورود تکنولوژی جدید کارا خیلی ساده شد. حال دیگه شما تنها کسایی را کار داشتین که دارای استعداد و قابلیت باشه که بتانه از صدای خود بسیار خوب استفاده بکنه و احساسات و عواطف و آنچه که روح یک صحنه در فیلم و سریال ایجاب میکنه او را انتقال بده تا تاثیر خوب بگذاره بالای بیننده و احساس بیگانگی با صحنه نکنه و او را بتانه با خودش ببره. این چیزایی بود که از نظر کیفی میتونستی رویش حساب بکنی، تاکید بکنی. امروز خود هیچ چیز نیست، ولی بچه ها و دخترهایی که مثل که قبلا گفتم آمدن و رسانه ها به این بخش ها کار کردن، رسانه و تکنولوژی هم کمکشان کرد. استعداد درونی و ذاتی و شوق و علاقه که معمولا در جوان ها موجود است واقعا کمکشان کرد که پیشرفت بکنند. کارهای خوبی را ارائه کرده بودند.
در پیام های صوتی گپ دلتان با ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم. مهمان آزادی.
در تلویزیون سابق افغانستان، رادیو تلویزیون سابق، ما از شما یک ترجمه را دیدم در وقتی که امو هنرمند و ستاره بالیود هند در افغانستان آمده بود، امیتاب بچن آمده بود، دنی اینا آمده بودن، شما ترجمانی میکردین. مو زمان یک قصگک کوتا یک چیز اگر باشه
ما را به یاد انداختین. سالای تقریبا 1369 بود، 1369 1370 بود. ستاره معروف بالیوود فرمودی شما آمیتاب بچن تشریف آورده بود فیلم خداگوار اینجا به اصطلاح شوتینگ میکرد صحنه‌هایش. اتفاقا و ما گفتن اون وقتا جوانه بودم، تازه ازدواج کرده بودم، یادم می بچگه که اولم 40 روزه بود. این یک حادثه است که ای با او رابطه داره، چرا او در 40 روزگی و اونجا من یک برنامه داشتم و اینجا در خانه هم برنامه داشتم. اتفاقا این حادثه همیشه با او یک نوع چی داره و مرا یادم می همیشه، چون 40 روزگی فرزند اولم بود، خیلی خوشحال بودم. از اون طرف برای ما گفتن که انتون میمان های داخلی و خارجی و وسط وزرا و رئیسا می آیا و جورنالیست ها تالار بزرگ امیتاب بچن با یک گروپ کلانی از تیم خداگواه دایرکت و پرودیسر اینا و قرار است که کل برنامه را پیش ببری و به زبانی اردو. این واقعا جالب به خاطر بود که من خیلی هیجانی بودم تا صبح ما بیدار ماندم و مشوقی فنیادم از چرا یک نوع دلواپسی به من دست داده بود که نکنم یک بار نتانم. ما اردو خو یاد داشتم به خاطر اینکه من از اردو بیشتر ترجمه کرده بودم به زبان دری و پشتو، ولی ای که تو بتانی باز مفاهیمی را از زبان اردو پشتو دری ببری با اردو و باز میایی پس به زبان اصلی. یک تجربه واضح و هنرمندا به او حدی بودن، مهمان ها در حدی بودن که یک تاثیر یک فشار بالاخره روی ما بود. میفهمی جالبش چی است که وقتی مهمان ها آمدن هیجان شد، هجوم شد، برو باره شد. امیتاب بچن ستاره خیلی معروف بود در افغانستان هم به اندازه‌ای که امون رو صدها نفر هجوم آوردن، شیشه و دروازه شکست. خب بالاخره واردم و شرایط امنیتی بردن و در جای خودشان در مهمان ها جا شد، انانسا داده شد. من رفتم خود پنهان کردم، قدر من زیر فشارم و صحنه بودم که از خیر برنامه گذشتم. میفهمیم مسئولشان به من داده بودن نه؟ از خیر برنامه گذشتم. به نام امانی اشکریز معروف بود و رئیسم و بخشا بود، او که انانسایش خلاص شد نوبت من رسید که من نیستم و او در روی استیج بیرون برآمد و خیلی هیجانی بود، خیلی با سر و صدا کجا سابر آبر کجا دینه ما را میبرن. صدا از اون که من شنیدم واقعا به ترسم اضافه شد و تحمل لحظه تصمیم گرفتم که نکو بند خدا توی برنامه را که پشت سر بیری ای چطور میشه ای سرنوشت ازی، بیا هرچی بادا باد، اگر نتانستی بالاخره عذر میخوایی میگی که من نمیتانم یا پیش بردن. ولی خوب آغاز خوکم رفتم، واقعا میترسیدم، پشت تریبون قرار گرفتم، با اردو هم شروع کردم. چند دقیقه اولش واقعا زیر فشار بودم، از درون میلرزیدم، احساس میکردم، ولی آرام آرام رویم غلبه کردم و برنامه را پیش بردم. اتفاقا خیلی خوب گذشت، خیلی خوش کردن مردم. در اون وقت اولین باری بود که با من یک مقدار شهرت دست و پا کرد و من مرا نشان میدادن که امو هست که ترجمان امیتاب بچن
به می شهرت هم یافتین ترجمان امیتاب بچن.
بله 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 بله،
نابرسه. میپرسیدم از خانواده شما یاد کردین، از ازدواج یاد کردین، از روز چل پسرتان که تولد شده بود و دمو روز مصادف با آمدن امیتاب بچن بود که در برنامه های از اونا اشتراک کنین. خب سمرن بگوین که چی شد و به حساب حال خانواده تا چی حد هستن؟
اتفاقا ما از اول دو فرزند خداوند به ما داد، اردوش پسر است، شکر جور هستن، زنده هستن، جوان هستن، برومند و رشید هم رای کل جوان ها خداوند صحت عافیت نصیبشان بکنن. و بعدا باز یک سلسله مشکلاتی آمد که اتفاقا دو سه فرزند به من نماند، حالا بس شما چی پنهان کنم، یک تکلیف صحی پیدا شد و با دکترها مشوره کردن که چند سال اگر شما فرزندی دیگه نخواهیم که بهتر از برای صحت مادرشان. و باز ما هم راستش سر دوستی اولادی را که به اصطلاح میفهمی خودمانی برات میگم که برنامه تان خودمانی بود.
بله.
خیلی متاثرم کرد که اولاد از دست دادن او را، مخصوصا برای مادرش واقعا دردناک بود. باور می فرمایید تا حال او فرزندهایی را که به او شکل از دست داد یکان بار که یاد میکنه او مادر از پشتش گیریه میکرد. ولی خب این وضعیت صحی باید شد که چندین سال دیگه ما فرزند نبیاریم و خداوند این دو فرزند نصیب ما کرده بود، این دو فرزند داره ما ماند و در سایش هستیم. امیال خداوند سایشان از سر ما کم نکنه. جوانای برومند شدن، حال تکلیفای بزرگی هستن، هم برای من هم برای مادرشان. وازی بابت از خدای خود خیلی شکرگزار هستم که به من فرزندای سالم و صالح و بسیار خوب دادن مانند کل جوانای افغانستان.
تحصیلاتتان از تجربه، از صحبت، از ترجمانی، از همه کارهای هنریتان معلوم میشه، ولی میخواستیم که چون برنامه خودمانی است، برنامه خود ماست، مهمان آزادی هستین، مگر بجون شیرنی و چاکلیت و گویا و دشلمه اما اگر شما بگوین
شیرین از کل چاکلیت و دشلمه
دقیق تحصیلات تا چه حد بوده؟
جانم دیگر افغانستان در او وقت در سطح پانتون کابل لیسانس میداد، من فوق لیسانس هستم، ژورنالیسم خواندیم، پانزده وترنری خواندیم، یک مقدارم در ژاپن تحصیل کردیم در بخش پست پرودکشن تلویزیون. تحصیلات اینا چیز ابتدایی دارم، بقیه خداوند نصیب کرده بود یک مقدار روی ادبیات و فلسفه و شعر و نفا کار کرده بودم، ترجمه کردیم چیزای اینا چیزی را. زیاد فعالیت های روی نمون سکرین و تلویزیون بود و رادیوها بوده، با مطبوعات هم یک زمان سر و کار داشتم، چیزای می نوشتیم، سایه های در ذهن ما می گشت بیشتر در وقت جوانی، این کارهایی بوده که کردیم.
من که از صحبت شما یافتم شما بسیار کارها را انجام دادین ولی از اون میگذرین که یاد کنین. چی کارها مشخص اگر بگوین چند کتاب، چی داستانهای، چی ترجمانی، یعنی کتابهایی که ترجمه کردین، از اینا بگوین اگر مشکلی نباشه.
راستش کارهای خودی زمین زیاد کرده بودم، در کارهای دوشای ترجمه بیشتر من میخواستم آثاری را زبانهای بیرونی برگردان کنم، اونایی که میارزیدن، کتابی از جبران خلیل جبران بود، در پرافکت پیامبر، و یا یک زمانی سری اشعارش کار میکردم، ولی خب زمینه چاپش نیافتم. از منابع هندی چیزایی را که بودن مثلا در مورد مرزا غالب و قادر بیدل دهلوی در این موارد یک زمانی تحقیقات کردم، چیزایی را مینوشتم به گونه پراگنده در روزنامه ها نشرش می کردم اون وقت، ولی خب زمینه از هیچ وقت مساعد نشد که ما اونا را به گونه کتاب های چاپ بکنم. تا یک مدت رو هم پیش خود نگاه داشته بودم، در این زمینه متاسفانه کارهایی را نتانستم ارائه بکنم. آنچه فعالیت های ما بود بیشتر محدود شد به رادیو و تلویزیون ها، اون چیزهایی است که مردم ما دیدن و به طور زیاد هم واقعا چی نیست، قابل از این نیست که انسان یا لااقل ما روی از کدام افتخار بکنم و یا کارایی را بشمارم که رویش حساب شوه. نه دیگه، او تو چیز خاصی نیست، چیزهای ما محدود بوده و رادیو و تلویزیون چیزهایی را که همه دیدن در اون بخش زیاد مصروف بودیم، کارهای ما هم در اون محدوده بوده.
آبر صاحب بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را پذیرفتین در این برنامه، شکر که صحت دارین، با صحت هستین، واقعا همکارای ما دیجا از این خبر تایید ناشده به حساب بدون تایید شده از این که خبر شدن بسیار متاثر شدن، اما شکر که جور هستین، شکر که صحت دارین، شکر که
زنده باشین، تشکر،
سر فامیل هستین،
خداوند کمتان نکنه، هم همکارای عزیزی تسلام ترامای ما را برسان. بسیار زیاد تشکر که یاد ما کردین، با یاد خداوند باشین، تشکر عزیزم، تشکر.
ممنون از شما، تشکر، خدا
حافظ، خدا
حافظ، خدا حافظ.
بازای کنارم بینشین تا بتونم بیام، بازای کنارم بینشین تا بتونم
تو